الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماه مبارک رمضان همان گونه که می دانیم ماه تعلیم و تربیت است و هدف ما هم از تشکیل این درس نهج البلاغه کمک به همین مقصود است، یعنی روزه های ماه رمضان از نظر عملی و بحث های نهج البلاغه از نظر علمی دست به دست هم می دهند و انشاءالله در تربیت ما مؤثر خواهند بود. ماه رمضان باید چنون باشد که انسان در پایان ماه احساس کند شخصیت تازه‌ای پیدا کرده است و یه انقلاب، تحول و دگرگونی در روح و جان و فکر و اخلاق او پیدا شده. اگر بخواهیم بدانیم روزه های ماه رمضان ما قبول شد یا نشد، آخر ماه باید ببینیم عوض شده ایم یا نه. اگر همانیم که اول ماه بودیم، دلیل بر این است که روزه ماه رمضان مقبول نیفتاده است. و هر اندازه دگرگونی در خودمون احساس کنیم در پایان ماه رمضان و یا حتی با گذشت روز به روز از ماه رمضان، این نشانه قبولی روزه ها و اطاعت ها و عبادت های ما در این ایام و لیالی مبارکه. خطبه ای را که از نهج البلاغه برای بحث امسال انتخاب کردیم، خطبه 176 است. خطبه 176 مجموعه ایست از مواعظ، اندرس‌ها، پندها، تعلیم‌ها، هشدارها در مسائل مختلف. مسائل مربوط به قرآن بسیار عالی در این خطبه پیاده شده است، یعنی سرمایه گذاری عظیمی مولا علی علیه السلام مطابق این بیان در این خطبه درباره اهمیت قرآن کرده. در دو فصل از این خطبه بحث قرآن است، بحث های زیادی درباره اصلاح زبان، اصلاح قلب، مبارزه با ظلم، مبارزه با بدعت ها، مبارزه با انواع گناهان در این خطبه 176 آمده است. یه مجموعه جالب و آموزنده ای رو تشکیل داده و به همین دلیل ما این خطبه رو برای بحث امسالمون برگزیدیم و انتخاب کردیم. شما عزیزان هم می توانید قبلا یه مطالعه روی خطبه داشته باشید که با مطالعه قبلی در بحث شرکت کنید، اثرش بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود. ولی امروز رو من استثناءً به سراغ خود ماه رمضان و اهمیت روزه ماه رمضان می روم، برای اینکه این مقدار ماه رمضان در ما حق دار که روز اول رو به سراغ خود ماه رمضان و روزه ماه رمضان برویم و روزهای آینده به سراغ خطبه 176 نهج البلاغه. درباره ماه رمضان وقتی وارد میشه ما باید چهار مطلب رو درباره روزه بدونیم. اول بدونیم روزه یعنی چه، حقیقت ماهیت روزه چیه. بعد فلسفه روزه رو بدانیم، خدا نه. سوم آداب روزه چیست، حقیقت روزه، فلسفه روزه، آداب روزه و اهمیت روزه. چهارمی مطلب، اگر واقعا ما اینها رو بدونیم و نسبت به هر کدام به اندازه کافی اطلاعات داشته باشیم، اونگاه هست که می توانیم از روزه ماه رمضان استفاده کنیم. برادرها، استفاده ما از تمام عبادت ها به اندازه معرفت و شناخت ما از اون عبادت ها. هرچه بیشتر بدانیم و بشناسیم استفاده بیشتر. یک کتاب رو ممکن است دست یک کودک، کتاب بسیار پرمحتوا، کودک زیبایی جلد و مقدار از عکس هایی که در لابلای این کتاب میبینه فهمی بیشتر از این کتاب نداره. این کتاب به دست یک تاجر کتاب فروش میاد، نگاه میکند چه اندازه استفاده مادی از این کتاب میتونه ببره. این کتاب به دست یه دانشمند بزرگ و با فضیلت میاد، از جمله جمله این کتاب و فصل به فصل این کتاب مسائل تازه استفاده میکنه و حقایق تازه رو کشف میکنه. آیا همه از این کتاب یکسان استفاده میکنن؟ نه، هر اندازه شناختشون درباره این کتاب بیشتر باشه استفاده اونها هم به همون نسبت بیشتر هست. روزه ماه رمضان یک کتابه، نماز یک کتابه، زیارت خانه خدا یک کتابه، زیارت ائمه معصومین یک کتابه. بعضی ها میرن به این حرم های مقدسه، بهرشون همون نقش و نگار های حرم و همون آینه کاری ها و همون چراغ ها و نورافکن هاست، مانند کودکی که از کتاب فقط عکس ها رو میبینه. ولی بعضی میرون با روح مقدس امام یا در کنار خانه کعبه با ذات پاک خداوند یه رابطه معنوی روحانی از درون برقرار می سازن، عوالمی رو می بینن که دیگران هرگز نمی بینن. بهره های ما از این عبادات به اندازه شناخت ما از این عبادات. چون می خواهم در یه روز این بحث ها رو خلاصه کنم، حقیقت روزه چیست؟ حقیقت روزه و ماهیت چه در یک جمله میتوان خلاصه کرد؟ و آن کف نفس از شهوات است. خویشتنداری از شهوت ها. این حقیقت صیام است. در یه مرحله بالاتر حقیقت روزه کف نفس اما سوى الله است، یعنی دل را از غیر خدا باز داشتن، جز به خدا نیندیشیدن و جز به خدا دل نبستن، دل را از غیر خدا نگه داشتن و باز داشتن. این حقیقت روزه در اون مراحل والا ربالا در مراحل پایین تر حقیقت روزه عبارت است از کف نفس، از مشتهیات، بازداشتن نفس از شهوات و هوا و هوس ها. و از همینجا اهمیت روزه استفاده میشه. مطلب دوم اهمیت روزه، به همون اندازه که تربیت انسان اهمیت دارد، روزه اهمیت دارد. چرا؟ برای اینکه از انسان یک انسان والا و مقرب درگاه خدا می سازد و به گفته بعضی از علمای بزرگ در فضیلت روزه ماه رمضان همین اندازه بس که انسان رو از اون حضیز حیوانیت به اون اوج ملکوت و فرشتگان میرساند برای فضیلت روزه همین مقدار بس. و از همینجا فلسفه روزه معلوم میشود. حقیقت روزه کف نفسه. فلسفهش این است که این عمل به صورت یک عادت و عادت در درون جان انسان دارد، یعنی تکرار روزه های ماه رمضان سبب بشه که در درون جان انسان یه عادت و یه عادت پیدا بشه، یعنی خویشتنداری از شهوات، نگه داشتن دل و جان از ناصر الله، این به صورت یه عادت در بیاد، به صورت یه عادت در بیاد، جزء جان انسان بشه، جزء بافت اخلاق انسان بشه. من بقیه فلسفه های روزه ها رو که در کتاب ها نوشته شده انکار نمی کنم. روزه درس مساوات به انسان ها می دهد. روزه انسان رو به یاد آتش و تشنگی و گرسنگی صحنه محشر می اندازد. روزه سبب می شود که فقیر و غنی درس مساوات رو یاد بگیرند و برابری و مساوات در جامعه پیدا بشود. روزه صحت و سلامت جسم و جان و مخصوصا سلامت تن ایجاد می کند. من این فلسفه ها رو انکار نمی کنم، اما فلسفه اصلی روزه اون فلسفه اخلاقی است. فلسفه اصلی این است که مسئله کف نفس از شهوات و از هوس‌های شیطانی جزء بافت وجود انسان بشه و جزء جان انسان بشه. این فلسفه اصلی و اونهای دیگر به شاخ و برگ ها. و از اینجا باز آداب روزه هم معلوم میشه. آداب روزه چیه؟ هرچه کمک کند به این هدف، هرچه تکمیل کند بازداشتن نفس از شهوات رو، هرچه انسان رو به خدا نزدیک کند از آداب روزه. خب درباره این چهار اصل من چهار جمله کوتاه گفتم، اما میل دارم برای تکمیل این مسئله از یه راه دیگرم استفاده کنم و اون نامهای ماه مبارک رمضان. میدانید ماه مبارک رمضان نامهای بسیار متعددی داره، در آیات، در احادیث و روایات. این نام ها توصیف ها اوصاف و همین نام ها حقیقت روزه، فلسفه روزه، آداب روزه، اسرار روزه. این نام های ماه مبارک این مسائل چهارگانه رو کاملا برای ما میشکافه، یعنی راه تازه‌ای میشود برای شناخت این مسائل مهم. از میان نام‌های روزه که در قرآن مجید با اشاره شده یا در احادیث، هفت نام رو من انتخاب کردم، درباره هر کدام شرح کوتاهی می‌دهم و امیدوارم بتونیم از دقت در این اوصاف هفتگانه یا نامهای هفتگانه مسائل زیادی رو بفهمیم. به عبارت واضح تر عرض کنم، نامها دارای پیامها، هر نامی پیام با در تفسیر پیام قرآن مشغول بحث معاد بودیم، رسیدیم به نامهای قیامت در قرآن، دیدیم 70 نام قیامت در قرآن داره که در همین جلد 5 پیام قرآن آماده چاپ. هر کدام از این نامه‌های 70 قیامت یه پیام. یوم یفر المرء من اخیه، روزی که انسان از برادرش فراموش میکنه، فرار میکنه، از پدرش، از همسرش، از فرزندانش، تنها به خویشتن مشغول. یه نام برای قیامت، یه توصیفه، اما این نام پیام داره. پیام داره. نامهای ماه مبارک رمضان هم پیام داره. و خوشبخت کسانی که پیامهای این نامها رو دریابند. اولین نام از این نامهای 77 درباره ماه مبارک رمضان، شهر الله، ماه خدا، همون نامی که در اون حدیث معروف در خطبه آخر ماه شعبان از پیغمبر گرامی اسلام رسول الله خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است: ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله، مردم ماه خدا داره میاد، ماه خدا. این شهر الله، این نام برای ماه رمضان یه پیام مهمی دارد. مگر تمام ماه ها ماه خدا نیست؟ چرا تنها ماه رمضان نام ماه خدا رو برای خودش اختصاص داده است؟ مگر تمام اماکن و بیوت بیت الله نیست؟ چرا مکه رو بیت الله میگن؟ مگر تمام انسان ها عبدالله نیستن؟ چرا کلمه عبدالله در قرآن به پیغمبر اطلاق شده است؟ در سوره جن ظاهرا آیه 19 و انه لما قام عبد الله يدعوه كادوا عليه يكونون عليه لبدا، یعنی هنگامی که عبدالله پیغمبر قیام میکرد برای نماز، برای بیان آیات قرآن و تلاوت آیات قرآن، كادوا يكونون عليه لبدا. لبدا یعنی متراکم، یعنی مردم از سر و دوش هم بالا می رفتن آیات قرآن رو از لبهای مبارک پیغمبر بشنون. چه جاذبه‌ای دارد این قرآن و چه جاذبه‌ای دارد قرآنی که از لبهای پاک رسول الله تراوش کنه. وقتی عبدالله پیغمبر قیام می کرد، یدعو خدا رو می خوان، آیات قرآن رو می خوان، کادو یکونون علیه لبد. و این زمنان عظمت قرآن رو نشان می ده و اعجاز قرآن رو نشان می ده که کلام اینقدر مؤثر باشه، مردم از سر و دوش هم بالا برن کلام رو بشنون. چرا عبدالله فقط به پیغمبر اسلام گفته شده در این حال؟ همه عبدالله، تمام آدم هستی کلمات الله هست. کلمات یعنی مخلوقات، کلمه تکوینیه، نه کلمه لحظی. اما از میان تمام این مخلوقات کلمت الله به عیسی مسیح گفته شده است. در آیه شریفه میخوانیم در سوره آل عمران آیه 45: ای مریم ان الله یبشرک به کلمت من اسمه المسیح و ابن مریم. خداوند تو رو بشارت میدهد به کلمه ای که ایسا ابن مریم هست. مسیح کلمت الله هست، در حالی که همه مخلوقات کلمت الله هست. همه این نام ها برای چیه؟ شهر الله، بیت الله، عبدالله، کلمت الله. اینا همونطوری که میدانید و در ادبیات عرب خونده اید، اینا رو میگن اضافه تشریفیه، یعنی اضافه به نام خدا میشود به خاطر شرافت. یعنی این خانه کعبه شرافت خاصی دارد که جای دیگر نیست. پیغمبر اسلام در مقام عبودیت اهمیتی دارد که در انسان دیگر نیست. آفرینش مسیح از مادر بدون پدر دارای ویژگی خاصی است که در دیگران نیست. ماه مبارک رمضان شهر الله اهمیتی دارد که در روزهای دیگر و ماهای دیگر نیست. پس اولین نام شهر الله شد و شهر الله پیام داره. پیام شهر الله این است که هیچ ماهی و هیچ روز و شب در تمام سال به اهمیت ماه مبارک رمضان نیست. شرح این سخن رو میخواهید بدانید، در همون خطبه‌ای که از رسول الله نقل شده است بخونید. فرمود انفاس و کنفیه تسبیح، نفس های معمولیتان تسبیح هست در موقع رمضان. و نوم و کنفیه عبادت، خوابتون عبادت، پس عبادتتون چیه؟ و دعا کن فیه مستجاب، ماه رمضان دعاها تضمین شده اجابتش. شهر الله به رحمت و برکت و مغفره، شهر دعیتون فیه الى ضیافت الله، ماه مهمانی خدا. اهمیت ما این خاطر، پس اگر نامش رو شهر الله گذاشتن، این پیام بیشش. من فهرستوار رد میشم، هم کدام از این نام های هفتانه یه روز باید دردارش صحبت بشه، اما چون بنا از همه فشرده بشود در یک روز، به عنوان آشنایی بیشتر به حقیقت ماه مبارک رمضان، از نام اول با همین سادگی رد میشم. و اما نام دوم که در قرآن مجید آمده از شهر رمضان، الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان. چرا ماه رمضان رمضان نامیده شده؟ ارباب لغت دیگن از رمضان از ماده رمزه، رمزه بازاد، الرمز و شدت و وقت شمس، اشعه سوزان آفتاب رو عرب رمز، رمز بازاد. ماه رمضان ماهیست که اشعه سوزان آفتاب در اون ماه حاکمه، ولی این دو معنی داره، پیام داره. معنی اول این است، میگن ماه رمضان در زمانی نامگذاری ماه ها شد که ماه رمضان در وسط تابستان داغ بود. چون در وسط تابستان داغ بود، ماه رمضان و ماه رمضان نامیدن. اولین باری که نامگذاری ماه ها شد، ماه رمضان وسط تابستان بود. بسیار، این ظاهر من. ولی آیا این احتمال هم در این نام نیست که ماه رمضان ماهی است که اشعه سوزانی عشق پروردگار بر دل ارباب معرفت تابنده می شود؟ ماه رمضان دلهای مؤمنان را داغ می کنه، قلبها را نورانی می کنه، شعله های عشق رو دامنه دارتر می سازد. اگر بخواهی بدانی ماه رمضان با قلب آدم با معرفت چه می کنه، این دعای ابو حمزه رو بخواه. دعای ابو حمزه امام سجاد زین العابدین منصوب اون حضرت. ببین چه رقم عاشقانه بحث میکنه. اشعه تابناک معرفت الله در این ماه رمضان بر اون قلب نورانی امام چهارم افتاده نورانی تر، داغ تر، سوزنده تر، آتش عشق شعله ور تر. الهی لا تعذبنی به عقوبتش ولا تمکر بی فی حیلتش، من عین لی الخیر یا رب ولا یوجد من عندک، و من عین لی النجات ولا تصطفا الا بک. خدایا با تمام سرمایه هایی که دارم راه نجاتم تنها توی. خدایا برای نجات از چنگال شیطان تنها پناهگاهم ذات پاک توست. من از کجا می توانم به خیرات برسم در حالی که سرچشمه خیرات نزد توست؟ می گوید و می سوزد و سخن می گوید، مولای می گوید، عشق می گوید، دریه می کنید. این حقیقت ماه رمضان، این سوز و گداز امام در ماه رمضان با ماهای دیگر خیلی فرق دارد. آیا پرتوی از اون سوز و گداز در این دو سه روز ماه رمضان در دل و جان من بود؟ آیا پیدا شده رابطه معنوی و روحانی و قلبی با قلب مبارک امام زمان در ما پیدا شده؟ مطمئن باشیم حال امام زمان در ماه مبارک غیر از حالش در ماه حال بودن. نام دوم برای ماه رمضان همون رمضان. بگذرم از این داستان مفصل و گویا. نام سوم باز نامیست که در قرآن آمده، توصیفی است که در قرآن آمده، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان ماه قرآن. نام سوم شهر القرآن، ماه قرآن. با این که به عصت رسول الله در 27 ماه رجب بوده، اولین آیات قرآن در 27 ماه رجب نازل شده در عقیده ماشیه ها، ولی قرآن در چند جا میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. این معنی یا مشابه این معنی؟ انا انزلناه فی لیلة القدر، انا انزلناه فی لیلة مبارکه. مرجع زمین قرآن، ما قرآن رو در لیله مبارکه در شب قدر، شب قدر در ماه رمضان نازل شده. از این معلوم میشه قرآن به صورت مجموعی یک جا در ماه رمضان نازل شد. غیر از نزول تدریجی در ضمن 23 سال از آغاز دعوت رسول الله تا پایان عمرش، یه نزول دهی هم داشته در شب مبارک قدر. در بعضی از احادیث داره در آسمان دنیا، شاید در یه تعبیر دیگر بتونیم بگیم بر قلب پاک پیغمبر یک جا در شب قدر نازل شد، اما مأمور نبود اینها رو یه جا بخوانیم. تعلیم و تربیت حساب کتاب داره، مردم قدم به قدم باید به سوی مقامات تربیتی پیش برد، مربیان باید از قرآن و از مکتب تعلیم و تربیت پیغمبر راه و رسم تربیت رو یاد بگیرن، بدونن تعلیم و تربیت حساب کتابی داره. از یه بچه 7 ساله نمیشه انتظار داشت کار یه انسان 40 ساله فرد، از یه آدم بیسواد ابجد خان نمیتوان انتظار داشت کار یه مجتهد فرد. خب چرا در ماه رمضان قرآن نازل شد یک جا؟ برای اینکه قرآن کتاب تربیت، ماه رمضان ماه تربیت، کتاب تربیت در ماه تربیت، کتاب انسانساز در ماه انسانساز، کتاب تکامل در ماه تکامل. باران در بهار باید نازل بشه، باران در خزان چه سود دارد؟ باران بهار وقتی نازل میشه همه جا میخندن، همه جا گل میروید، همه جا شکوفه میکند، همه جا آثار حیات نازل میشود، ظاهر میشود. ماه رمضان ماه نزول قطرات آیات حیات بخش قرآن بر دلهای انسانها در این بهار رحمت، در این بهار رحمت. منم باید این آیات رو بخونم، منم باید این باران رحمت رو در دل پذیرا بشم. بخوانید برادرها آیات قرآن رو در ماه رمضان، با ترتیل بخوانید، با اندیشه بخوانید، با مطالعه بخوانید، با دقت بخوانید. پیامی که در درون کلمه به کلمه قرآن است با گوش جان بشنوید. میخواید ساخته بشید، روزه که میگیرید قرآنم بخوانید، قرآنم جمله جمله بخوانید، اندیشه کنید، پیام ها، سخنان خدا، اندرس های الهی، معارف بالا و بالا از درون این آیات بشن. بازم در این جای دنیا سخن بگید. نامه سوم عرض کردم، نامه چهار، نام چهارم و نام پنجم و نام ششم و نام هفتم، این 4 نام است که من از کلام امام سجاد علی ابن حسین سلام الله علیه از این صحیفه سجادی استفاده کردم. نام چهارم شهر الطهور، یه ماه رمضان شهر الطهور است، یعنی ماه پاکسازی. پاکسازی چی؟ هم جسم و هم جان. روزه ماه مبارک رمضان جسم انسان رو پاک می، یعنی مواد زائد رو از بین می بر. کتاب های متعددی در این زمینه نوشته شده است و تأثیر پاکسازی جسمانی روزه در آنها تبیین شده و آثاری که روزه در از بین بردن انواع بیماری ها داره. من راه دور براتون نمیرم، اول ماه رمضان امسال من واقعا بیمار، صاف از بیمارستان برگشتم، در فکر بودم روزه بگیرم یا نگیرم، بر من واجبه مسیحیانی. گفتم حالا که آثار زیانی نمیبینم، شروع کردم روز به روز دیدم حالم بهتر شد، امروز احساس کردم از همه روز طبیعی تر است و این ماه مبارک چه اثری دارد از نظر پاکسازی جسم. تمام زباله های وجود انسان آتش میزن، از بین میبرد. در درون بافت های بدن انسان لجنزار هایی هست. اگر این لجنزار ها خشکیده بشود انسان سالمه، اگر خشکیده نشود یه میکروب وارد بدن شد میاد توی یکی از این لجنزار ها محیط آماده نشو و نمو میکنه و انسان بیمار میشه. اما اگر لجنزار ها از بین رفت، هزاران هزار میکروب وارد بدن انسان بشه، چه میشه؟ محیط آماده. سموترفهو معنیش هم از این گذشته مهمتر، شهر و تهور ماه پاکسازی روح انسانه. روح انسان زباله هایی که در درون روح و جان انسان است از زباله های جسم انسان بدتر، لجنزارهایش متعفنتر، آلودگی هایش بیشتر. ماه رمضانی که این لجنزار ها را از بین برد، لجنزار بخل و حسد، باطلاق متعفن کبر و غرور و دنیا پرستی و شهوات، از بین میبرد اینها. شهر و تهور چه پیامی داره؟ جانها به فدای سخنانت ای امام سجاد، ای علی. با این کلمه شهر و طهور چقدر مطلب به ما فهمون. باز بگذرم، نام پنجم شهر و تمهیز، تمحیص باهای جینی و صد به معنی خالص سازی. ماه خالص سازی نه تنها باطلاق ها را از بین میبره، این دو کاری، یکی این از بدن آن آلوده است، این آلودگی ها از بین بره، یه غذای آلوده است، آلودگیش از بین بره. اما علاوه بر آلودگی ناخالصی داره، ناخالصی هم باید از بین بره. من مثال ساده بزنم، یه بسته سبزی رو شما میشون، آلودگی هاش از بین رفت، طهور. اما نگاه میکنین تو لابلای سبزی های علف خرده است، ولی اون پاکه، اما ناخالصیه، بیمار کننده. علاوه بر پاکسازی باید ناخالصی ها رو هم از بین برد. ماه رمضان این تأثیر رو داره که ناخالصی ها رو هم از وجود انسان از بین میبره. و اما نام ششم شهر الاسلام، ماه مسلمان شدن. مگر ما مسلمان نیستیم؟ اگر مسلمان نبودیم که روزه نمی گرفتیم. پس روزه می گیریم که مسلمان بشیم. بله، اسلام درجات داره، مراتب داره. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، ای اهل ایمان، ایمان بیارید. قالت الاعراب آمنا، گفتن ایمان آوردی. قرآن میگه نگید ایمان آوردی، قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان باید در درون جان شما نفوذ کنه. یعنی ماه رمضان به عبارت خیلی ساده عرض کنم، ماهی است که از یه انسان، یه مسلمان ظاهری، یه مسلمان واقعی میسازه. از یک مسلمان ظاهری یک مسلمان باطنی، از یک مسلمان سطحی یک مسلمان عمقی، از یک مسلمان جغرافیایی یه مسلمان واقعی اسلامی که مؤدب به تمام آداب اسلام، حقیقت اسلام، حقیقت تسلیم در وجود او حاکم. پس ماه رمضان ماهیست که بیاییم و انشاءالله در این ماه مسلمان بشیم، یعنی از نو، از نو اسلامی نوین. و اما برم سراغ هفتمین و آخرین نام، فرمود شهر القیام. در این دعای امام سجاد امام چهارم فرمود ماه رمضان ماه قیام. قیام به چی؟ قیام به عبادت یکی از معانی، قیام به انجام وظیفه معنی دیگر آن، قیام در مقابل دشمنان اسلام معنی دیگر آن، قیام در مقابل عوامل استکبار شرق و غرب که با آتش کشیدن این کشورهای اسلامی رو و ویران کردن که خدا کشورهایشون رو ویران کند، قیام در مقابل اونها، قیام مطلق. همه این پیام ها در این یه دونه نام ممکن است مستطر باشد. فرمود ماه رمضان شهر القیام، ماه قیام، قیام عبادت های شبانه، نماز شب رو در این ماه رمضان فراموش نکنید. اگر غیر ماه رمضان نمی کنید ماه رمضان حتما بخونید، این ساعت زودتر برخواستن نماز شب رو خوندن، وقت ببینید چه آثاری داره، چه برکاتی داره، چه روحانیتی داره، چه نورانیتی داره، چه صفات داره. و اینها چیزهایی است که گفتنی نیست و شنیدنی نیست، رفتنی و دیدنی. قیام به عبادت، قیام به انجام وظیفه، قیام به تحصیل علم، قیام به پاکسازی خویشتن، قیام در مقابل دشمنان اسلام. این هفت نام بود از نامهای ماه مبارک رمضان، هر کدام پیام داشت و عرض کردم. در اینجا سخنان دیگری هست در لابدای بحث با این نواقض، انشاءالله میاد در خطبه 176 نهج البلاغه، ولی مطابق معمول ما این از همه روز هم از این برادران مداح عزیز برای توسل هم استفاده می کنیم. انشاءالله از توسلات هم استفاده بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.